بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين.
اگر شوهر حقوق همسر رو رعایت کنه، زن حقوق شوهر رو، پدر و مادر حقوق فرزندان رو، فرزندان حقوق پدر و مادر رو و مردم حقوق یکدیگر رو، رعایت این حقوق هم در حقیقت عبادت خدا شناخته شده و عامل پاداش، سبب اجره. این بندگی که انبیا مردم رو به اون دعوت می‌کردن در این دو مدار جلوه داره: انجام عبادت برای پروردگار و خدمت به خلق خدا، که گاهی بعضی از این خدمتها آثار خیلی فوق العاده ای از ظهور میکنه. یه چهره مطمئن معتمدی در شهر قمشه که الان به خاطر اون امامزادهی که در اونجا هست معروف به شهر زاخ، یه روز میاد در مغازه یه عطاری جنس بخره، میبینه عطار یه شاگردی داره در سن 10-12 سالگی، ولی این طفل هم معقوله هم متحرکه هم دانایی از اون میباره. خیلی قصه خورد که این طفلی که منبع انرژی های ارزشی است و داره نشون میده، چرا باید شاگرد باشه و حقوق کمی بگیره و دنبال تحصیل علم و آگاهی و معرفت نره؟ از خود طفل سوال کرد، چون شهر هم محدود بود، جمعیت کم بود اون زمان، همه هم دیگر رو میشناختن. از او پرسید فرزند کیستی؟ ایشون هم با ادب با وقار جواب داد: میر عبدالباقی. گفت همین آقایی که مختصر منبری میره. خب بله، دیگه این مرد معتمد و مطمئن چیزی نگفت، خریدشو کرد و اومد جنس خریده شده رو تحویل خونه شون داد و اومد رفت در خونه میر عبدالباقی. گفت این بچه رو با این عقل و با این درایت و با این تیزبینی و با این تحرک چرا فرستادی شاگرد عطار شده؟ میفرستادیش تحصیل کنه؟ گفت من در مضیقه اقتصادیم، نمیتونم خرج تحصیل این بچه رو بدم. گفت شما راضی شو او بره تحصیل کنه، خرجشو من میدم. شما چیزی برای تحصیل این بچه نمیخواد بپرداز. یه چنین خدمتی عبادت بسیار مهمیه که پولدار بیاد پولش رو تبدیل به منبع علم و دانش و معرفت کنه، پول رو بیکار نذاره، پول رو در راه خدمت بندگان خدا هزینه کنه و تا اونجایی که امکان داره هر تهیدست و فقیر و مستحقی رو به قله کمال زندگی متناسب با خودش برسونه. گو من حرفی ندارم برای تحصیل بچه‌م. ایشونم اومد شاگرد و از در مغازه و برد بیرون و بردش در مدرسه. 3 سال بعدم که تحصیلش در اونجا تموم شد فرستادش اصفهان. در شهر اصفهان این طفل با اساتید بسیار با عظمتی روبرو شد، مرحوم آیت الله العظما سید محمد باقر دورچه‌ای، مرحوم آخوند کاشی که یه شخصیت معنوی کم نظیری بود، و جهانگیرخان قشقایی که یه زمانی پسر خان ایل بود و در 40 سالگی در برخورد به یه حادثه‌ای وارد مدرسه صدر شد و تحصیل کرد و تبدیل به یکی از علما، فلاسفه، عرفا و زاهدان کم نظیر شیعه شد. این کودک حالا که 17-18 سال شده این اساتید رو دید. اصفهان که مایه هاشو تکمیل کرد رفت نجف در حوزه شخصیت‌های عظیمی مثل آخوند خراسانی، سید محمد کاظم یزدی، شیخ الشریعه اصفهانی و نهایتاً با کمک اون پولدار تبدیل شد به آیت الله شهید سید حسن مدرس. این عبادته. در بندگی خدا به انسان افزوده میشه و به انسانها افزوده میشه. در بندگی طاغوت و بندگی پول و بندگی هوای نفس و بندگی شهوت از انسانها کاسته میشه، از دیگران هم که اسیر این نوع بندگی انسان میشن کاسته میشه تا به نقطه پوچ برسه، که قرآن درباره اینهایی که به این نقطه میرسن میگه روز قیامت ترازوی برای وزن کردن اعمال اونها برپا نمی کنم، چون هیچی ندارن که قابل وزن باشه. محور دوم هم تقوا بود. تقوا کلمه عربیه، مصدرش 3 حرفیه، واو و قاف و یا وقیه. وقی در لغت عرب به معنای نگاه داشتن، به معنی حفظ کردن. از چی؟ از خطر. کسی که خطری رو میبینه و میدونه اگه خودش رو رها بکنه و سیرش رو ادامه بده در کام خطر میفته، ولی میسته، دیگه حرکت نمیکنه، خودش رو از رفتن به جانب خطر نگاه میداره. این نگاه داشتن رو عرب میگه وقی. و عرب هر چیزی که هر چیزی رو از خطر نگاه میداره میگه وقی. هر چیزی که هر چیزی رو از خطر نگاه میداره. رانندهی که پشت فرمونه ده متری میبینه که سیل جاده رو برده و اگر ادامه بده سرنگون در گودال سنگینی میشه که سیل ایجاد کرده، ترمز میکنه، ماشین وای میسته. عرب به این ترمز میگه وقایه، یعنی چیزی که چیز دیگری رو مثل ماشین از افتادن در کام خطر حفظ کرد. عرب به ستونهای ساختمانها میگه وقایه، یعنی چیزی که بار سنگین سقف رو حفظ میکنه نیفته پایین. اگر ستونها رو بکشن تقوای ساختمان رو ازش گرفتن، فرو میریزه، میکشه، نابود میکنه. اگر ترمز ماشین رو ازش بگیرن در حقیقت سبب حفظ او رو از خطر گرفتن. یا شما در طواف خانه خدا گاهی تو فیلم ها و تو عکس ها دیدید، خودتونم ممکنه مشرف شده باشید و دیده باشید، در فصل گرمای اون منطقه خیلی از طواف کنندگان با چتر طواف میکنن، میگن این حرارت بالا، این تابش بالای آفتاب، این گرمای بالا ضرر ایجاد میکنه برامون، آب بدنمون رو خشک میکنه، بدحال میشیم، بیحال میشیم، ممکنه قش کنیم. چتر روی سر میگیرن که بین خودشون و بین خطر محافظ وجود داشته باشه. باز عرب اون چتر رو میگه وقایه. کلمه تقوا از همین مصدر گرفته شده، از مصدر سه حرفی واو و قاف و یا. حرف انبیا در دعوت مردم به تقوا این بود که بیایید برای خدا ترمز داشته باشید. این جمله غلطه. ملت بی ترمز، رزمنده بی ترمز، همه انسان ها باید ترمز داشته باشن و الا از جاده سلامت خارج میشن، در کام خطر میفتن و الا از جاده الهی خارج میشن، در راه انحرافی و گمراهی میفتن، از جاده عدالت خارج میشن، در مسیر افراط و تفریط میفتن. برای اینکه انسان روح تقوا پیدا بکنه اول باید گناه شناس بشه، که خدای نکرده یه عمری دوچار پنج تا چهار تا ده تا گناه نشه و ندان گناهه و روزی چشم باز بکنه ببینه زخمایی خورده که قابل علاج نیست. چون گناه هم قرآن مجید میگه وقتی تکرار بشه پای میل به گناه ثابت میشه و خیلی مشکل به نظر میرسه انسان بعد 40-50 سال تکرار گناه دیگه ترمز بزنه به خودش. تکرار گناه گناه رو طبیعت ثانویه انسان میکنه. الان گناهکاران اروپا و امریکا از هیچ گناهی فراری نیستن، وجدانشون هم ناراحت نیست، پشیمون هم نیستن. چرا؟ چون تکرار گناه وجدان رو نابود کرده، چراغ فطرت رو خاموش کرده، طبیعت دوم مردم شده و وجودشون حالت معده برای گناه پیدا کرده. روز و شب اگر گناه نکنن احساس کمبود شدید میکنن، مثل اولیاء خدا که اگه عبادت نکنن، خدمت به مردم نکنن، احساس گرسنگی شدید و تشنگی سختی در این زمینه میکنن. برای پیدا کردن تقوا اول باید گناه شناس شد که چه حرفایی گناه، اصلا زبان چند تا گناه میتونه مرتکب بشه. گناهانی رو که برای زبان شمردن حدود 20 گناه. گناهان چشم، گناهان گوش، گناهان شکم، گناهان شهوت، گناهان دست. وقتی که قلم برمیداره، وقتی که یه کار سینمایی میخواد بکنه، یه کار هنری میخواد بکنه، که این کار بالاخره در ذهن مردم، در مشاعر مردم، در خانواده های مردم اثر منفی میذاره، این گناهه، معصیته. یه نفر میخواد بازی کنه، میلیون ها نفر رو با بازیش به گمراهی بکشه، کاری که ماهواره های فاسد در دنیا میکنن و سینماهای فاسد. این گناهان رو باید شناخت. بعد از شناخت گناه، باور کرد از طریق قرآن که هر گناهی دهانه ایست که این دهانه روی جهنم قرار گرفت. هر گناه اگر برام پیش اومد، چون ممکنه مرتب گناه پیش نیاد، گناه مالی، گناه بدنی، گناه زبانی، چشمی، شکمی، شهوانی، باور بکنه از طریق قرآن اگر گناهی پیش اومد خودم رو نگاه ندارم و فریب لذتشو بخورم، خودم رو با دست خودم در کانال و دهانه و روزنه انداختم که این روزنه بسته نیست، بن‌بست نیست، بلکه جنس افتاده در خودش رو با یه سرازیری قوی تحویل دوزخ میده. این آیه رو عنایت کنید. یه بخشی از شکل قیامت رو این آیه بیان میکنه، یه بخش، نه همه یه قیامت. این منکم الا واردها، قبور از درون جهنم باید انجام بگیر. این باید هم تعطیل شدنی نیست، کان علا ربک حتما مقضی. یا حبیب من، عبور کردن مردم از درون دوزخ بر عهده خدای تو یک امر واجب قطعیه. خب اینطور که نقشه قیامت این آیه بیان میکنه، مردم وارد صحنه قیامت شدن، روبروشون دوزخ، بهشت بعد از دوزخ. خلق الموت والحیات، اول باید از گناهان، هواها، فسادها تخلیه بشم و بمیرم، بعد به حیات بهشتی برسم. خب بر همه لازم شده از طرف خدا و واجب که از درون جهنم عبور بکنم. خب همه وارد میشم. ثم یعنی بعد از ورود، که همه با همین بدنها وارد آتش شدن، اونم چه آتشی؟ در دعای کمیل میگه هازا مالا تقوم له السماوات و الارض، آسمان ها و زمین در برابرش مقاومت ندارن و همه باید با همین بدنهای 80-90 کیلوی، 70 کیلوی، 50 کیلوی برن تو جهنم. خب بعد از این که وارد شدن کسانی که اخلاق و رفتار و ایمان ابراهیمی داشتن در دنیا، که اهل تقوان، یعنی هر گناهی براشون پیش اومد اما خودشون رو نگر داشتن، گناه اون ور جوی، اونا این ور جوی، هر چی هم جاذبه گناه گفت بیا، گفت من زلف زندگیمو با زلف تو گره نمیزنم و نمیام. تقوا. ثم ننجی الذین تقوا، کسانی که در دنیا تقوا پیشه کردن، یعنی خودشونو از درگیر شدن با هر گناهی نگاه داشتن، ننجی الذین تقوا، خود من خدا اونها رو نجات میدم بدون اینکه یک موی ذره بینیشون تو اون آتیشی که آسمان ها و زمین طاقتشو ندارن بسوزه، چنان که ابراهیم و نمرود انداخت تو آتیش نذاشتم بسوزه. ثم ننجی الذین تقوا، اهل تقوا چون سپر دارن، وقایه دارن، نگهدار از آتش دارن، نمی سوزن و میان بیرون. و نظر و ظالمین فیها جسی، یا جسی با سه نقطه است، به معنای خم شدن ساق پا به طرف پشت پاست و به عبارت فارسی یعنی به زانو افتادن. ستمگران به توحید و نبوت و امامت و ستمگران به حلال و حرام و فقه و مسائل الهی رو رها میکنم، به زانو میفتن و الالعبد در همین حال به زانو افتادن میمونن. این ارزش تقوا و پستی بی تقوایی. مردم زمان نوح به این دعوت حکیمانه نوح به عبادت رب، خدمت به خلق، تقوا و پذیرش راهنمایی خود نوح گوش ندادند. از زمین آب جوشید، از آسمان آب بارید غیر طبیعی، حتی از نوک کوها هم گذشت این آب. یعنی هیچ ساختمانی و انسانی رو باقی نگذاشت، همه غرق شدند. پیغمبر اکرم می فرماید شما هم مثل مردم زمان نوح در معرض انواع گناهان، خطرات و فسادهایی. اونایی که با کشتی نوح رفتن مؤمن بودن و نجات پیدا کردن. شما اگر نجات میخواین، اهل بیت من کشتی نجات شما، فرهنگ اهل بیت عقل شما رو پخته میکنه، روحتون رو صفا میده، روح تقوا درتون ایجاد میکنه. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من تمسک بها نجا. واقعا هر زنی و دختری در هر مملکتی الگوش فاطمه زهرا باشه اهل نجاته. و من تخلف عنها، و کسی که روگردان از این سرمشق باشه که نهایتا سرمشقش میشه دختران و زنان مسیحی و یهودی اروپا و آمریکا و اسرائیل، این اهل نجات نیست، غرق میشه، هلاک میشه، نابود میشه. حرفم در این زمینه تمام. کیم شب این بدن رو قسل داد؟ سه نفر. امیر المؤمنین بنا گذاشت قسل بده، به دوتا بچهش هم گفت شما آب بیاریم رو بدن مادر بریزیم. بچه هم بزرگ نبودن. حضرت مجتبی امشب 8 سالشون بود و حضرت سید الشهدا 7 سال و زینب کبرا هم 6 سال. خب زینب کبرا که یه گوشه وایساده تو تاریکی داره بدن مادر رو میبینه. حسن و حسینم میرن ظرف پر از آب میکنن، میان با یه دنیا ادب وای میسن، در حالی که اشک میریزن آب رو بدن مادر. امیر المؤمنین هم از زیر پیراهن بنا به وصیت حضرت بدن رو گسل. سپرده بچه ها صدادار گریه نکن، گریه کنی آدم داغ دیده حق داره گریه کن. اما مدینه چه وضعی داشت که امیرالمؤمنین نمیخواست صدای گریه خودش و بچه‌هاش و مردم بشنون؟ حتما مردم رو غریبه میدونسته، بیگانه میدونسته. اگر مردم مؤمنی بودن غریبه نبودن، بیگانه نبودن. اما وسط غسل بچه ها دیدن بابا دست کشید، بازم برای اینکه صداش بیرون نره صورتشو گذاشت رو دیوار و با صدا شروع کرد گریه کردن. اومدن دور بابا رو گرفتن، فرمود عزیزانم به من میگین چرا بلند بلند گریه میکنی؟ دلم سوخته، بدن مادرتون آزردگی هایی داشته، نخواسته به من بگه، بدن رو کفن کرد. صدا زد حسن جان، حسین جان، زینبم، این آخرین باریه که مادرتون رو میبینی. نوشتن امام حسن اومد صورت رو صورت مادر گذاشت، زینب صورت رو بدن مادر، ابی عبدالله صورت کف بای مادر. برای اولین باره که بچه ها هرچی مادر رو صدا میزنن دیگه مادر جواب اونها رو نمیده. امشب در مدینه این بچه ها صورت رو بدن مادر در اتاق بدن در کفن پیچیده گذاشتن، ولی یه دختر 13 ساله هم کربلا میان گودال صورت روی گلوی بریده گذاشت، صدا میزد بابا من برای خودم تو رو صدا نمیزنم، بلند شو ببین عممو دارن با تازیانه میزنن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، أيد قائدنا، أهلك أعداءنا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا. یک حمد و سوره برای کل اموات از زمان آدم تا الان، به خصوص تمام شهدای صدا و سیما ایام جنگ و شهدای بسیار مظلوم سقوط تیاره و شهدای 7 تیر 72 مظلومی که در آتش منافقین سوختن، قرائت بفرمایید.